خوش آمدید. امروز میخوایم یه نگار خیلی دقیق بندازیم به منابعی که شما برامون فرستادید. یه سری داستانها و تجربیات شخصی ایرانی هاست که الان ترکیه هستن یا قبلا بودن.
سلام، بله، خیلی جالب بود خوندنشون. هدفمون اینه که از این روایتها یه سری نکات کلیدی بکشیم بیرون. ببینیم پشت اون آمار کلی، مثلا اون 126 هزار نفر تا 2021، واقعا چی میگذره؟
دقیقاً، یعنی نمیخوایم فقط آمار بدیم، میخوایم ببینیم زندگی روزمره چطوریه اونجا، چه چالش‌ها و چه فرصت‌هایی هست.
آره، چون ببین ترکیه خیلی به ما نزدیکه، هم جغرافیایی هم یه جورایی فرهنگی، ولی خب این نزدیکی لزوماً به معنی آسون بودن همه چیز نیست. اتفاقاً چالش‌های خاص خودشو داره. پس بیایید با هم یکم عمیق‌تر بشیم تو این داستانا.
خب، یکی از اولین چیزایی که خیلی به چشم میاد همین نزدیکیه که گفتید. رضا مثلا میگه پرواز تهران فقط 2 ساعته، یعنی خیلی راحت میتونه به خانوادش سر بزنه. این خودش یه مزیت بزرگه، نه؟
خیلی. این ارتباط فیزیکی آسون خیلی مهمه. مهنازم از اون مهمون نوازی اولیه و شباهت‌های فرهنگی میگه. میگه باعث میشه اون شوک اول مهاجرت کمتر باشه. آدم حس قربت کمتری میکنه شاید اولش.
آره، حس آشنایی بیشتری داره.
ولی خب یه سوالی هم پیش میاد. آیا این نزدیکی همیشه خوبه؟ یعنی ممکنه باعث شه آدم کمتر برای ادغام واقعی تلاش کنه؟ چون گزینه برگشت همیشه خیلی دم دسته. نمیدونم، شاید یکم مانع یادگیری عمیق‌تر زبان یا فرهنگ بشه.
نکته جالبیه واقعا. خب حالا از این جذابیت‌های اولیه که بگذریم، میرسیم به بحث اقتصاد که خب اینجا دیگه تصویر خیلی پیچیده‌تر میشه.
آره، خیلی.
رضا مثلا میگفت که تونسته کنار حقوقش به لیر کارهای فریلنس دلاری هم بگیره. میگفت پسنداز خوبی هم کرده اینطوری.
خب این خیلی خوب به نظر میاد در نگاه اول، درآمد دلاری کنار لیر. اما بلافاصلهش خودش میگه چالش اصلی چیه؟ تورمم وحشتناک لیر، سقوط ارزش پول ملیشون.
آها، یعنی اون پسنداز دلاری شاید یه جور سپر باشه، ولی خب
حقوق اصلیت، اون چیزی که باش زندگی میکنی، داره جلو چشمت آب میره. یه جنگ مداوم انگار برای حفظ ارزش پولت. خیلی فرسایشیه.
و این فشار اقتصادی فقط رو حقوق نیست ظاهرا. مهناز از گرونی اجاره خونه میگه، مخصوصا تو شهرهای بزرگ.
اوه بله، اجاره ها واقعا سر به فلک کشیده.
نادر هم به مالیات های سنگین اشاره میکرد که رو کسب و کار کوچیکش خیلی فشار آورده بود.
دقیقا، و تازه هزینه های تحصیل هم هست. مهناز میگفت مدرسه بین المللی پسرش ماهی حدوداً 500 دلار هزینه داره.
500 دلار؟ خب این مبلغ کمی نیست اصلا.
نه اصلا. و برای دانشجوها هم کامران میگفت اگه بورس دولتی ترکیه رو نگیری، شهریه دانشگاه برای دانشجوی خارجی واقعا زیاده. تازه قانونا هم فقط 30 ساعت در هفته میتونی کار کنی. این بیشتر یه کمک خرجه، نمیتونه همه هزینه ها رو پوشش بده، به خصوص با این تورم.
پس یعنی باید با یه پشتوانه مالی خوب رفت یا حداقل برنامه خیلی دقیقی داشت.
100%. بدون برنامه مالی دقیق خیلی سخته.
خب حالا از اقتصاد بیایم بیرون یکم، بریم سراغ بحث جا افتادن تو جامعه و فرهنگ. کامران یه نکته رو خیلی تکرار میکرد، میگفت یاد گرفتن زبان ترکی حیاتیه، واقعا حیاتی.
آره، خیلی روش تاکید داشت. میگفت فقط با انگلیسی نمیشه، یعنی برای کارهای روزمره شاید یه جوری راه بیفتی، ولی برای ارتباط واقعی، دوست پیدا کردن یا کار خوب
که دیگه اصلا حرفشو نزن.
دقیقاً، زبان فقط برای خرید کردن نیست که، کلید ورود به اون جامعه است. جالبه، بعضیا شاید تو شرکت‌های بین‌المللی یا تو جمع‌های ایرانی خودشون بتونن مدت‌ها بدون ترکی سر کنن، ولی خب این یه سقف دیگه، نمیذاره بیشتر پیشرفت کنی.
یه سقف شیشه‌ای نامرئی. آره،
البته مهناز از کیفیت مدرسه‌های بین‌المللی راضی بود، یعنی برای اونایی که استطاعتش رو دارن گزینه‌های آموزشی خوب هست.
و رضا هم میگفت اکوسیستم استارتاپی استانبول خوبه، ولی
رقابت خیلی شدیده، باید خیلی قوی باشی که بتونی موفق شی. اما یه چالش خیلی بزرگ دیگه هم هست که شاید کمتر بهش توجه میشه اولش، قوانین و بوروکراسی.
آه بله، اونم خیلی مهمه. تجربه نادر تو آنتالیا واقعا تکون دهنده بود. میگفت قوانین اقامت همینجوری عوض میشه. از 2023 یه سری محلا رو کردن منطقه بسته برای خارجی‌ها، یعنی دیگه نمیتونستن اونجا خونه اجاره کنن یا تمدید کنن.
دقیقاً، همین غیر قابل پیش بینی بودن خیلی اذیت میکنه. نادر میگفت مجبور شده کلی هزینه کنه و جابجا شه. خب آدم چطوری میتونه برنامه ریزی بلند مدت کنه؟ خونه بخره، کار را بندازه، وقتی نمیدونی سال دیگه اصلا میتونی توی محله بمونی یا نه؟
و کامران هم از اون پروسه طولانی و پر از کاغذبازی تمدید اقامت دانشجویش خیلی گله داشت.
آره، یعنی باید همش حواست به اخبار باشه، به تغییرات قانون. این خودش یه استرس دائمیه.
با همه اینها جالبه چه آخرش نتیجه این تجربه خیلی با هم فرق داره. بعضیا مثل رضا و مهناز انگار هنوز ترکیه رو یه فرصت میبینن، یه جایی برای ساختن آینده یا بزرگ کردن بچه هاشون.
آره، انگار تونستن یه راهی پیدا کنن با این چالش ها کنار بیان، یا شاید شرایطشون یه جوری بوده که تونستن مدیریتشون کنن.
ولی خب بعضی دیگه مثل نادر همین مشکلات اقتصادی و تغییرات قوانین کلافه‌شون کرده
و تصمیم گرفتن برگردن، قیدشو زدن. این نشون میده که واقعا یه نسخه واحد برای همه وجود نداره. خیلی به شرایط شخصی، انعطاف پذیری، بنیه مالی و حتی یکم شانس بستگی داره.
دقیقاً. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی برای شما که گوش میدید داشته باشیم، این منابع یه تصویر دوگانه نشون میدن. از یه طرف نزدیکی، یه سری شباهت‌های فرهنگی، فرصت‌های اقتصادی هرچند با ریسک بالا و یه سبک زندگی که برای بعضیا واقعاً جذابه.
و از طرف دیگه بی‌ثباتی اقتصادی خیلی جدی، قوانینی که مدام عوض میشن مخصوصاً برای اقامت و چالش‌های واقعی برای جا افتادن تو فرهنگشون. دو تا نکته کلیدی که هی تکرار میشد. یکی اهمیت فوق‌العاده زبان ترکی.
آره، حیاتی بودنش.
و دوم اینکه باید دائما حواستون به قوانین باشه، به خصوص قوانین اقامت و اینکه کجاها میتونید زندگی کنید. قضیه مناطق بسته‌ای که نادر تعریف کرد واقعا یه زنگ خطره.
بله. و در نهایت این داستان‌ها به هممون یادآوری میکنه که مهاجرت چقدر تصمیم شخصیه. این تجربیاتی که ما بررسی کردیم خیلی ارزشمندن، به شما چشمنداز میدن، اما لزوماً قرار نیست تجربه شما هم همین باشه.
امیدواریم این بررسی به شما کمک کنه که اگه به این مسیر فکر میکنید با دید بازتری تصمیم بگیرید و شاید یه سوال نهایی هم برای خودتون باقی بمونه که بهش فکر کنید. فراتر از این چالش‌های عملی که گفتیم، هزینه، ویزا، زبان، به نظرتون چه جنبه‌های فرهنگی عمیق‌تری هست که کمتر در مورد صحبت میشه؟ جنبه‌هایی که واقعاً فرق بین اقامت کردن تو ترکیه و ادغام شدن واقعی تو جامعه‌اش رو مشخص می‌کنه. این شاید چیزیه که نیاز به فکر و کاوش بیشتری داره.